أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام دارم خدمت همه فضلای محترم. بحثی را که از جلسه امروز می‌خوایم آغاز کنیم، یک بحث مهمی است که می‌توانیم اسم آن را بگذاریم حق بر تحزب. حق بر تحزب، همونطور که لابد التفات دارید، منظور ما از تحزب حزبگراییه. بنابراین تحزب باه جیمی و ز حوز منظور ماست، یعنی حق بر حزبگرایی. اعم از این که منظور شرکت در احزاب باشد و یا تأسیس حزب، راه اندازی یک حزب سیاسی باشد، و در تمام موارد مقصود ما از حزب یک حزب سیاسیه. و در مورد تعریف این حزب هم انشاءالله با هم گفتگو خواهیم کرد. حق بر تحزب جزء مسائل بسیار مهمی است که در فقه ما، یعنی در نزد فقهای ما، به ندرت از حیث استدلالی مورد بررسی قرار گرفته. به همین دلیل ما با دستمایه زیادی در این زمینه روبرو نیستیم، ولذا باید خیلی دقت بکنیم هم در تبیین موضوع و هم در تبیین حکم. خب، گام اولی که برمی‌داریم در راستای تبیین موضوع است. من ناچارم که جلسه امروز را کاملا اختصاص بدم به مسئله تبیین موضوع حزب. دلیلش هم این است که همونطور که می‌دانیم، بدون تبیین دقیق موضوع ما نمی‌توانیم وارد بررسی حکم یک موضوع بشیم، خصوصا این که در مورد موضوعات جدید و مستحدثه در موارد فراوانی شاید ما شاهد این بوده ایم و هستیم که بعضی از صاحب نظران حوزه فقاهت وارد اظهار نظر در مورد یک موضوع جدید شدند، در حالی که اون موضوع را به خوبی شناسایی نکرده بودند، و همین باعث شده که طبعا در استخراج حکم اون موضوع دچار خطا بشن. بنابراین بررسی کردن موضوع حزب را خیلی باید ما با اهمیت تلقی بکنیم و با دقت ببینیم که حزب اصولاً تعریفش چیست، در چه زمینه‌ای پدید آمده و کارکرد آن کدام است، تا با عنایت به این جهات بتوانیم در زمینه استخراج حکم حزب هم انشاءالله گام صحیحی را برداریم. خب، از آنجا که بحث ما در مورد فقه حقوق بشر است، عنوان کلی بحث ما فقه حقوق بشر است، ما ابتدا باید ارتباط حزب را با مسئله حقوق بشر روشن کنیم. به این جهت بنده از تعبیر حق بر تحزب، حق بر حزبگرایی استفاده کردم. در توضیح این مسئله میتوان اینجور گفت که یک دسته از حقهای بشری حقوق سیاسی هستند. منظور از حقوق سیاسی تمام حقهایی است که با جریان قدرت در جامعه ارتباط پیدا می کند. دلیل این تعریفم آن است که اصولا سیاست یعنی جریان قدرت در جامعه. بنابراین حقوق سیاسی یعنی حقهایی که ارتباط دارند با سیاست، یعنی با جریان قدرت در جامعه. اگر بخواهیم مثال بزنیم برای حقوق سیاسی، می توانیم مثال‌های متعددی را ذکر کنیم. مثلا حق رأی، حقی که برای گزینش مسئولان مختلف حکومتی که در رده‌های متفاوت اعمال حاکمیت می‌کنند وجود دارد. مثلا حق گزینش نمایندگان مردم در مجلس قانونگذاری و یا حق گزینش نماینده مردم در رأس قوه مجریه که از او به رئیس جمهور و یا در بعضی کشورها به نخست وزیر تعبیر می شود. همچنین حق رأی برای گزینش نمایندگان شوراهای شهر، شورای استان و امثال اینها. پس یکی از حقوق سیاسی حق رأی است. مثال دیگر برای حقوق سیاسی حق نظارت بر قدرت است. مردم حق دارند که بر قدرت و صاحبان قدرت نظارت بکنند. در دیدگاه اسلامی ما این نظارت را تحت عناوینی مثل نصیحت، یعنی خیرخواهی، النصیحت لأئمه المسلمین، و همچنین تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر مطرح میکنیم، چنان که در کلام امیرالمؤمنین علیه السلام هم به این حق اشاره شده. در اون جمله معروفی که حضرت می‌فرماید فلا تکفوا عن مقاله بحق او مشوره بعادل فاني لست في نفسي بفوق ان اخطئ ولا امن ذلك من فعلي الا ان يكفي الله من نفسي ما هو املك به مني. می‌فرماید که اگر سخن حقی دارید و اگر مشورت عدالت آمیزی دارید از من دریغ نکنید، زیرا من به خودی خود مسئول از خطا نیستم مگر آنکه خداوند مرا از خطا نگاه دارد. و ما می دانیم که خداوند امیرالمؤمنین علیه السلام را از خطا نگاه داشته بود، اما این فرمایش امیرالمؤمنین در واقع یک ضابطه به دست ما می دهد و اون ضابطه این است که هر کس که مسئول از خطا نیست نیازمند سخنان حق دیگران است، نیازمند مشورت عادلانه دیگران است. پس باید از دیگران بخواهد که اگر سخن حقی دارند به او منتقل کنند، اگر مشورت عادلانه ای دارند با او در میان بگذارند، و اون شخص صاحب منصب نیز باید از مردم بخواهد که سخنان حق و مشورت عادلانه خودشان را با او مطرح بکنند. یعنی از هر دو طرف باید این کار صورت بگیرد. از طرف صاحب منصب باید درخواست بشود از مردم و زمینه برای انجام این کار توسط مردم فراهم بشه، و از طرف مردم هم باید چنین تلقی وجود داشته باشد که اونها وظیفه دارند سخنان حق و مشورت‌های عادلانه خودشان را به صاحبان مناصب مختلف منتقل بکنند، به این منظور که از خطاهای احتمالی جلوگیری بکنند و فواید فراوان دیگری را که در این کار هست مترتب بکنند، مثل مشارکت مردم در اداره حکومت و بالا رفتن میزان مقبولیت مردمی و الی آخر. پس برای تحقق این امر یعنی نظارت مردم از هر دو طرف باید اقداماتی صورت بگیرد. پس یکی از مصادیق حقهای سیاسی حق نظارت بر قدرت است. مثال دیگر برای حقوق سیاسی حق بر آزادی بیان، حق بر آزادی بیان، آزادی بیان در زمینه‌هایی که با اعمال قدرت در جامعه ارتباط پیدا می‌کند. شخصی که می‌خواهد در پاره‌ای از مسائل سیاسی اظهار نظر بکند، باید این آزادی بیان برای او فراهم باشد. چنان که نمونه اش را ما در حکومت علوی علیه السلام می‌توانیم ببینیم و مواردش فراوان است، یکی دوتا نیست. افرادی که می آمدند آزادانه نظر خودشان را مطرح می کردند و حتی برخی از اونها جسارت می کردند و مطالب تندی را بیان می کردند و چه بسا قصدشان خیرخواهی هم نبود، لکن امیرالمؤمنین علیه السلام آنچنان با کمال عدالت و انصاف و احسان با آنان برخورد می‌کرد که واقعاً برای همه ما سرمشق بزرگی است. من فقط اشاره می‌کنم به یک مورد، بحث ما الان در این زمینه نیست، لذا به اشاره اکتفا می‌کنیم. در تاریخ هست که در زمانی که امیرالمؤمنین علیه السلام در رأس قدرت بود و منصب خلافت ظاهری را در اختیار داشت، روزی در مسجد حضرت با جمعی از اصحاب خود نشسته بود که یکی از خوارج وارد مسجد شد و با صدای بلند فریاد زد: الحکم لله ولو کره المشرکون. خب در اینجا چند مطلب قابل توجه است. اینکه یک شخص خارجی، یعنی شخصی که جزء خوارج است که مفردش خارجی میشه، این اندازه جرأت داشته باشد که وارد مسجد بشود و در حضور خلیفه زمان همراه با اصحاب او چنین جسارتی بکند، نشان دهنده آن است که خود امیرالمؤمنین علیه السلام زمینه را برای اظهار نظرهای سیاسی باز گذاشته بود. و الا کسی که می‌داند که با او برخورد تندی به عمل خواهد آمد، هیچ وقت جرأت نمی‌کند که در جایی که خلیفه حضور دارد حاضر بشود، تا چه برسد به این که در اونجا بخواد اظهار نظر بکند و تا چه برسد به این که بخواهد با یک تعبیر تند اینچنینی در مورد خلیفه سخن بگوید. این نشان دهنده آن است که امیرالمؤمنین علیه السلام را خود اون خوارج می‌دانستند که فردی نیست که اهل ظلم و ستم باشد، بلکه اهل انصاف و احسان است، و الا هیچگاه این جرأت را به خود نمی دادن که چنین اظهاری بکنند. در این نقل دارد که اصحاب امیرالمؤمنین توجهشان به این فرد جلب شد و به او نگاه کردند، اما امیرالمؤمنین علیه السلام حتی سر بلند نکرد که به او نگاه بکند. این شخص جسورتر شد، برای بار دوم فریاد زد که الحکم لله ولو کره المتلفتون، حکومت از آن خداست، ولو اینکه اون کسانی که به من التفات پیدا کردند، به من توجه کردند، اونها کراهت داشته باشند. ببینید در تعبیر اول گفت ولو کره المشرکون، این تعریض بسیار گزنده است و در واقع این شخص با این تعبیر مخاطبان خود را مشرک اعلام کرده بود. در این تعبیر دوم به صراحت تطبیق می‌کند این کراهت و مبغوض شمردن حکومت الهی را بر اصحاب امیرالمؤمنین و تعبیر می‌کند که الحکم لله ولو کره المتلفتون. در این نوبت امیرالمؤمنین علیه السلام سر بلند کرد و این شخص را نگاه کرد. خب ما می‌دانیم که در چنین موردی کافیه که شخص صاحب قدرت فقط چشم برهم بگذارد، اطرافیان او اگر رضایت او را برای مقابله کردن با چنین جسارتی بدانند و اطلاع داشته باشند، قبل از اینکه او بخواهد دستوری بدهد با این فرد، با چنین فردی مقابله میکنند و به شدت با او برخورد میکنند. بنابراین این که اطرافیان امیرالمؤمنین علیه السلام با این شخص برخوردی نداشتند، خودش نشان دهنده آن است که امیرالمؤمنین علیه السلام مانع این برخورد شده بود. در نوبت سوم این شخص جسارت را به حد اعلا رساند و چه بسا با صدای بلندتری فریاد زد الحکم لله ولو کره ابو الحسن. این دیگه بسیار صریح بود، حکومت از آن خداست ولو اینکه ابو الحسن کراهت داشته باشد. یعنی اولا کراهت از حکومت خدا را نسبت میداد به امیرالمؤمنین علیه السلام و ثانیا با ذکر نام ابوالحسن نشان میداد که من امیرالمؤمنین را به عنوان خلیفه مسلمین قبول ندارم. در چنین برخورد شدیدی، برخورد شدید و در واقع براندازانه ای، امیرالمؤمنین علیه السلام این جمله را بیان فرمود. فرمود ان ابا الحسن لا یکره ان یکون الحکم لله. ابو الحسن کراهت ندارد که حکومت از آن خدا باشد. کافی بود امیرالمؤمنین نشان بدهد که رضایت دارد با این فرد برخورد بشه. همونجا اطرافیان امیرالمؤمنین او را دستگیر می‌کردند و چه بسا ممکن بود او را به قتل برسانند، اما امیرالمؤمنین مانع هر گونه برخوردی با این فرد شد و نشان داد که آزادی بیان در حکومت اسلامی تا چه اندازه مراعات می‌شود. پس حق بر آزادی بیان هم یکی از مصادیق حقوق سیاسی است. همچنین می توانیم اشاره بکنیم به حق بر آزادی شرکت در تجمعات و راه پیمایی ها که معناش واضحه، و همینطور حق بر شرکت در احزاب و گروه های سیاسی که موضوع اصلی بحث ما در این جلسه و چند جلسه آینده است. پس یکی از حقهایی که برای افراد بشر در نظر گرفته شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در اعلامیه اسلامی حقوق بشر، حق سیاسی یا بفرمایید حقهای سیاسی که یکی از مصادیق آن حق بر شرکت در احزاب و گروه‌های سیاسی است و به این منظور که تعبیر دقیق‌تر و وسیع‌تری داشته باشیم، ما از تعبیر حق بر تحزب استفاده کردیم و در طول این بحث‌ها استفاده می‌کنیم تا هم شامل حق بر شرکت در احزاب و گروه‌های سیاسی باشد و هم شامل تأسیس و راه اندازی احزاب و گروه‌های سیاسی باشد. ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر تعبیری که دارد این است: بند 1 هر کس حق دارد آزادانه انجمنها و اجتماعات مسالمت آمیز تشکیل دهد، و در بند 2 مقرر داشته که هیچ کس را نمیتوان به عضویت در انجمنی مجبور کرد. کلمه حزب یا احزاب به صراحت در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیامده. نزدیکترین تعبیر به حزب همین تعبیری است که در بند 1 و 2 از ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر ملاحظه کردید. می توانیم از کلمه انجمنها و اجتماعاتی که در این ماده آمده الغاء خصوصیت بکنیم و بگیم که این انجمنها و اجتماعات اختصاص ندارد به انجمنهای غیر سیاسی، بلکه شامل انجمنهای سیاسی هم می شود. این کار را یا بر اساس الغاء خصوصیت انجام بدیم و یا بر اساس اطلاق کلمه. اگر اطلاق را بخواهیم مورد استناد قرار بدیم، در واقع مبنی بر این است که یا مبتنی بر این است که ما کلمه انجمنها را دارای یک معنای وسیعی می‌دانیم که شامل انجمنهای سیاسی هم می‌شود، و در نتیجه با استناد به اطلاق این کلمه ما این ماده را ناظر به احزاب سیاسی هم می‌شماریم. اما اگر بخواهیم به الغاء خصوصیت تمسک بکنیم، معنای این تمسک ما این است که کلمه انجمن را به معنای یک جمعیت سیاسی به شمار نمی آوریم، بلکه انجمن را به معنای یک تجمع غیر سیاسی می دانیم، افرادی که دور هم جمع شدند و هدف غیر سیاسی را دنبال می کنند، اهداف اجتماعی مثلا، اهداف فرهنگی، اهداف خیریه و امثال این هدفها را دنبال می کنند. اگر انجمن را به چنین معنایی بدانیم، آنگاه برای آن که بتوانیم از این ماده آزادی شرکت در احزاب را به دست بیاریم، باید الغاء خصوصیت بکنیم. بگیم همانطور که مردم آزادند که در یک گروه هایی با اهداف غیر سیاسی جمع بشوند، همانطور هم آزادند که در یک گروه هایی با اهداف سیاسی جمع بشوند و یک تشکل سیاسی داشته باشند. به نظر میاد که این الغای خصوصیت بلا اشکاله، چون یکی از بزرگترین مصادیق مداخله مردم و مشارکت مردم در اداره حکومت ها همین حق بر تحزب است. پس ما باید با اطمینان خاطر چنین الغای خصوصیتی را انجام بدیم. در واقع اگر قرار باشد که حق بر شرکت در احزاب و یا تأسیس احزاب از مردم گرفته بشود، یک سهم بزرگی از حقهای سیاسی از مردم گرفته شده است، و این مطلب، یعنی گرفتن حق بر شرکت در احزاب از مردم، اصلا با روح اعلامیه جهانی حقوق بشر سازگار نیست. این اعلامیه آمده تا اون حقهایی را که برای مردم میتوان در نظر گرفت به منظور رسیدن به یک جامعه عادلانه برقرار بکند. چنان که در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر هم هدف از وضع این اعلامیه به صراحت مطرح شده. بنابراین نمیتوانیم قائل به این بشیم که اعلامیه جهانی حقوق بشر آزادی تحزب را یا به تعبیر دیگر حق بر تحزب را برای مردم نپذیرفته باشد. اگر چنین حرفی بزنیم با اهداف این اعلامیه و روح حاکم بر این اعلامیه ناسازگار است. به تعبیر فقهی یکی از مقاصد و اغراضی که در وضع اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود دارد رسیدن به همان جهان عادلانه است که مردم به خوبی بتوانند در اداره حکومت مشارکت بکنند و این کار امکان پذیر نیست مگر از طریق داشتن حقهای سیاسی که یکی از بارزترین و آشکارترین مصادیقش حق بر تحزب است. این استدلال شبیه استدلال به مقاصد شریعت است که ما در فقه هم داریم و در کلمات فقهای شیعه هم موارد متعددی را همونطور که قبلا عرض کردیم میتوانیم بیابیم، اگرچه تحت نام مقاصد شریعت مطرح نشده است. ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر در بند 1 شاید وضوح بیشتری داشته باشه برای حق بر تحزب. اون ماده در بند 1 چنین گفته: هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود خواه مستقیماً و خواه از طریق نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند مشارکت کند. هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود مشارکت کند. اون جمله وسط را هم که ملاحظه کردید، خواه مستقیماً خواه از طریق نمایندگان. خب مشارکت در اداره امور عمومی کشور اطلاق دارد، هم مشارکت انفرادی را شامل می شود و هم مشارکت از طریق احزاب سیاسی را شامل می شود. و اما اعلامیه اسلامی حقوق بشر. در اعلامیه اسلامی حقوق بشر مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر تعبیر حزب یا احزاب به صراحت به کار نرفته. در ماده 23 اعلامیه اسلامی حقوق بشر بند ب اینجور آمده: هر انسانی حق دارد در اداره امور عمومی کشور خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم شرکت نماید. همون استدلالی را که در مورد ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر گفتیم در اینجا هم میتوانیم تکرار کنیم، یعنی اطلاق شرکت در اداره امور عمومی کشور به نظر میرسد که شامل شرکت از طریق احزاب سیاسی هم میشود. اما غیر از این دو اعلامیه ما میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را هم داریم که قبلا در مورد صحبت کردیم. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 میلادی. در این میثاق موادی را میتوانیم بیابیم که با شرکت در احزاب ارتباط داره، اگرچه باز در هیچ کدام از این مواد کلمه حزب به صراحت به کار نرفته. مثلا ماده 21 گفته است: حق تشکیل مجامع مسالمت آمیز به رسمیت شناخته می شود. مجامع مسالمت آمیز، اگر منظور از مجامع را یک تشکلی بدانیم که افرادی در آن دور هم جمع می شوند و اهداف مشخصی را دنبال می‌کنند، اگر منظور از مجامع را چنین معنایی بدانیم، آنگاه با اطلاقش و یا با الغای خصوصیت از آن میتوان آن را شامل احزاب سیاسی هم دانست. ببینید، کلمه مجامع میتواند به معنای صرف جمع شدن یک افرادی دور هم باشه که بدون آن که اهداف خاصی را دنبال بکنند، در یه موردی میان دور هم جمع میشن، با هم گفتگو میکنن، در همون مورد هم ممکنه یک هدف مشترکی داشته باشن، ولی اینطور نیست که یک ارتباط تشکیلاتی با هم برقرار کرده باشند و در تمامی موارد مشابه هم این افراد دور هم جمع بشوند و برای اون مورد تصمیم گیری بکنند. خیر، ممکنه کلمه مجامع به این معنا به کار بره، جمع شدن‌های گروهی از مردم در کنار یکدیگر بدون آن که بین آنان یک پیوند تشکیلاتی، پیوند تشکیلاتی ثابتی وجود داشته باشد که بر اساس آن پیوند بخوان اهداف مشخصی را همواره دنبال کنند، بدون این که چنین وضعیتی مد نظر باشه. ممکنه کلمه مجامع به این معنا به کار رفته باشد. اگر به این معنا به کار رفته باشد، آنگاه باید یک الغای خصوصیتی از این کلمه به عمل بیاد تا بتوانیم آن را شامل حزب سیاسی هم بدانیم. اما اگر مجامع به معنای یک گروهی از مردم باشند که رابطه تشکیلاتی معینی بین آنان برقرار است و اهداف خاصی را از طریق اون رابطه تشکیلاتی دنبال می کنند، خب در این صورت اطلاق این کلمه شامل تشکیلات حزبی که اهداف سیاسی را دنبال می کند خواهد شد. در ماده 22 از میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی این تعبیر آمده: هر کس حق اجتماع آزادانه با دیگران دارد، از جمله حق تشکیل سندیکا یا اتحادیه‌های صنفی و الحاق به آن برای حمایت از منافع خود. حق تشکیل سندیکا، خب سندیکا به معنای اتحادیه‌های صنفیه، یعنی یک تجمعی از افراد که در صنف خاصی، در شغل خاصی اشتغال دارند و برای آن که اهداف مربوط به شغل خودشان را دنبال کنند، یک چنین تشکیلاتی را راه می‌اندازند که به آن سندیکا گفته میشه. در اینجا با الغای خصوصیت از کلمه سندیکا میتوانیم این عبارت را شامل حزب سیاسی هم بدانیم. در ماده 25 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی گفته شده هر انسان عضو اجتماع، یعنی هر شهروند به تعبیر انگلیسی، هر سیتیزن، هر انسان عضو اجتماع یا هر شهروند حق و امکان خواهد داشت که بدون در نظر گرفتن هیچ یک از تبعیض‌های مذکور در ماده 2 و بدون محدودیت‌های غیر معقول، الف، در اداره امور عمومی به طور مستقیم یا به واسطه نمایندگانی که آزادان انتخاب شوند شرکت نماید. در اداره امور عمومی شرکت نماید. همونطور که در ماده مشابه این ماده در اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه اسلامی حقوق بشر عرض کردیم، اداره امور عمومی اطلاق داره، شامل اداره امور عمومی از طریق فردی و یا از طریق یک جمعیت متشکل سیاسی یعنی حزب سیاسی نیز می شود. پس اطلاق این عبارت را می توانیم شامل حزب سیاسی هم بدانیم. خب پس به این ترتیب دیدیم که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین اعلامیه اسلامی حقوق بشر و همچنین میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ما تعبیراتی داریم که اگرچه کلمه حزب در آنها به صراحت به کار نرفته ولی می توانیم آنها را شامل حزب هم بدانیم، حالا یا بر اساس اطلاقی که در اون تعبیرات وجود دارد و یا بر اساس الغاء خصوصیت از آن تعبیرات. همینطور این مطلب را هم عرض کردیم که روح حاکم بر این اعلامیه ها، اعلامیتین و میثاق بین المللی، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی با حق بر تحزب کاملا سازگار است، یا به تعبیر دیگر اهدافی که تدوین کنندگان این دو اعلامیه و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی داشتند با تحزب کاملا سازگاره، بلکه بالاتر از سازگاری اگر حق بر تحزب را ما جزء حقهای بشری به شمار نیاوریم در واقع نقض کردیم یکی از اهداف اصلی هر کدام از این دو اعلامیه و میثاق بین المللی را، یعنی در واقع مرتکب نقض غرض شدیم. پس با این استدلالی که ملاحظه کردید، یعنی استدلال به اطلاق عبارت و یا الغای خصوصیت از عبارت با توجه به اون مسئله روح حاکم و نقض غرض، می توانیم با اطمینان خاطر بگوییم که حق بر تحزب یکی از حقهای بشری شمرده شده در اعلامیتین و در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی. انشاءالله در جلسه آینده راجع به تعریف حزب و عناصر تشکیل دهنده آن باید صحبت بکنیم و همچنین نگاهی به حزب در حقوق ایران بیاندازیم و دنباله مباحث را انشاءالله پی بگیریم. همه شما را به خدا می سپارم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.